روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، صبح بهاری و بارونیتون بخیر باشه. انشاءالله امروز هم حدودا 30 دقیقه من امین بختیاری در خدمت شما خواهم بود. چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی، 26 رمضان 1441 قمری و البته 20 می 2020 میلادی. امروز روز اهداء عضو و در واقع اهداء زندگی هست و دیروز هم روز ملی جمعیت در تقویم شمسی کشورمون ثبت شده. در برنامه امروزمون در دو بخش مجزا به این مناسبت ها میپردازیم. ابتدا در مورد دانش پیوند اعضا در ایران با شما صحبت میکنیم و بعدش هم در مورد دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در زمینه ناباروری و روشهای علمی اون با شما صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 301035 و 2786-1035 2265 2285 هم تلفن ها و راه های ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید، ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و البته مثل همیشه در پاسخ به سوال ما بفرمایید که به نظر شما مهمترین عامل ایجاد یک پیوند عضو موفق در بدن چه هست. ما برای بهترین پاسخ شما یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره که ما هر روز برنامه موضوع برنامه‌مون یک سوال علمی براتون مطرح می‌کنیم. بهترین پاسخ‌های شما در هر روز انتخاب میشن و در نهایت کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طی یک هفته به ما داده باشه پایان هفته مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فقط این رو هم یادآوری بکنم که برای پاسخگویی به هر سوال فقط و فقط تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامکمون هست و 2786-1035 2265 2285 هم تلفن های ماست. بفرمایید که به نظر شما مهمترین عامل ایجاد یک پیوند عضو موفق در بدن چه هست؟ اگر به هر دلیل تمایل داشتید که به فایل صوتی و متن این برنامه باز هم دسترسی داشته باشید، این امکان برای شما وجود داره که تا ساعتی بعد بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو، یعنی با آدرس رادیو گفتگو .ir، این فایل ها رو دسترسی داشته باشید. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. شماره تلفن روابطومی ماست که میتونید تماس بگیرید و ما رو در واقع با نظرات و پیشنهادات خودتون پربارتر کنید برای یک برنامه بهتر. و اما اپلیکیشن ایران صدا که من شخصا توصیه میکنم که حتما روی گوشیاتون نصب کنید. اگر جایی میدید که دسترسی به رادیو ندارید، میتونید از طریق گوشی تلفن همراهتون و فقط با وصل شدن به اینترنت به انواع شبکه‌های رادیویی پخش زنده و همینطور آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید. اما در آخر هم یادآوری رو بکنم که ما فردا هم با شما هستیم. فردا پنج شنبه 9 تا 10 صبح. فقط این نکته یادآوری بکنم که فردا ویژه تر با یک ویژه برنامه در روزنه در خدمت شما خواهیم بود.
روزنه. علم و دانش، فناوری، جدیدترین اخبار علمی دنیا، چالش‌های دنیای علم و پژوهش، دستاورد، تلاش‌های بی‌وقفه در عرصه علم. روزنه. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:30 دقیقه اداده. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. روزنه پنج شنبه ها نیز میهمان خانه شماست. این پنج شنبه
بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف.
روزنه.
اما یک بار دیگه هم یادآوری بکنم که برنامه فردا رو از دست ندید. فردا ساعت 9 تا 10 صبح ویژه برنامه‌ای داریم به مناسبت روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف. مطمئن باشید که برنامه جالب و شنیدنی خواهد بود. اما بریم سراغ موضوع امروز برنامه‌مون و در بخش اول که می‌خوایم با شما در مورد اهدای عضو، اهدای زندگی صحبت کنیم، قبل از هر چیزی مثل اغلب برنامه‌های روزانه می‌ریم تا با هم بخش علم و زندگی رو بشنویم.
علم و زندگی.
خانم حسینی، صبح بارونیتون بخیر، در خدمت شما هستیم به مدت 2 دقیقه سرعتی فقط.
سلام جناب بختیاری، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. در روز ملی اهدای عضو هستیم، اشاره داشتید و خب میکنم در همین زمینه صحبت بکنیم. اهدای عضو که میتونه نجات بخش خیلی از عزیزانی باشه که به هر دلیلی احتیاج به پیوند اعضا دارن یا به پیوند نسوج احتیاج پیدا میکنن. خوشبختانه در کشور ما در چند دهه اخیر پیشرفت خوبی در این زمینه صورت گرفته. ما نه تنها دانش تمام انواع پیوند اعضا و بافت رو از فرد زنده و از جسد در اختیار داریم، فناوری های روز دنیا رو هم در اختیار داریم. 34 مرکز پیوند فعال در کشور وجود داره. در سال گذشته قریب 3000 پیوند در این مراکز انجام شده که بیشترینشون پیوند کبد و کلیه بوده. خوبه بدونیم بیمارستان پیوند ابو علی سینای شیراز بزرگترین مرکز پیوند عضو خاورمیانه هست. رتبه اول پیوند کبد در دنیا رو داره. در این مرکز به جز پیوند کبد و کلیه، پیوندهای دیگه‌ای مثل پیوند قلب، ریه، روده، پانکراس، همینطور پیوند در نوزادان و پیوند همزمان چند عضو داره انجام میشه که در دنیا کم نظیر هست. در مراکز پیوند دیگه‌ای که در کشور فعال هستن هم به همین ترتیب. اما با وجود داشتن مراکز پیوند فعال، دانش و تجهیزات به‌روز، چالش جدی ما در فرهنگ اهدای عضو هست از افرادی که دچار مرگ مغزی میشن. خوبه بدونیم بین مرگ مغزی و کما تفاوت وجود داره. کسی که دچار مرگ مغزی میشه حتی به اندازه 0.1% هم امکان برگشت به زندگی نداره، اما با اهدای عضو میتونه جون بقیه رو نجات بده. که خب این برمیگرده البته به رضایت اولیای دم. هر فرد مرگ مغزی شده امکان اهدای 8 عضو رو داره: قلب، کبد، کلیه ها، ریه ها، لوزالمعده، روده. بیشتر از 50 بافت مثل قرنیه، پوست، دریچه قلب، تاندون ها و استخوان ها رو میتونن اهدا بکنن. و خب این متاسفانه در کشور ما زمان رضایتگیری از خانواده ها بسیار طولانی هستش که اون زمان طلایی برای اهدای عضو رو از دست میدن. امیدواریم فرهنگ در واقع اهدای عضو در کشورمون بیشتر از پیش اتفاق بیفته و ارتقا پیدا بکنه و ما شاید اتفاقای خوب باشیم.
خیلی ممنونم، لطف کردید خانم حسین، روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
من هم همچنین خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه.
خب نوبت میرسه به بخش گفتگوی ویژه در برنامه امروز روزنه. در این قسمت در خدمت سرکار خانم دکتر کتایون نجفی زاده هستیم. ایشون مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایران و فوق تخصص بیماری‌های ریوی هستند. سرکار خانم نجفی زاده، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
صبح شما هم بخیر، بنده در خدمتم.
سلامت بشین بزرگوارین. من قبل از هر چیز جا داره که به شما تبریک بگم که تصدیگری یک در واقع انجمنی رو بر عهده دارید که شاید چشم امید خیلی از بیماران کشورمون بهش باشه و طبیعتاً علاوه بر دعای خیر مردم، اجر دنیاوی و اخروی هم برای شما داره. خب من قبل از اینکه در واقع بحثمون رو یکم جدی‌تر جلو ببرم، یکم میخوام برامون از حال و روز در واقع این روزهای اهدای عضو برامون بگید. چیزی که من اخیراً دیدم، فکر میکنم حدوداً 25,000 نفر در صف اهدای عضو قرار دارن. برام بفرمایید که علاوه بر این انتظاری که وجود داره، از اون طرف چه در واقع اقداماتی برای این پاسخ به این نیاز داده میشه و بعدش هم انشاءالله میخوایم در مورد این صحبت کنیم که جایگاه اهدای عضو در حوزه علمی به چه صورت هست.
سوال سوال بسیار خوبی فرمودید. ارزم به حضورتون 31 اردیبهشت در واقع روزی هست که در سال 68 جناب آقای دکتر فاضل که پدر اهدای عضو ایران هستند در واقع فتوای مجاز بودن اهدای عضو از افراد مرگ مغزی را از حضرت امام گرفتند.
بله.
بعد از این فتوا اهدای عضو و پیوند اعضا در کشورمون از افراد مرگ مغزی شروع شد.
درسته.
و جالبه که بدونین که حدود 4 سال بعدش یعنی سال 72 اولین پیوند قلب و کبد ایران انجام شد و این در حالی بود که هنوز حتی قانون به تصویب نرسیده بود. قانون 11 سال بعد از فتوای از امام به تصویب رسید. در حال حاضر خوشبختانه امکان انجام انواع پیوند اعضا و نسوج در ایران وجود داره و همونطور که فرمودن در بعضی از پیوندها و همینطور در بعضی از جنبه های اهدای عضو ایران مقام جهانی داره. تیم پیوند کبد شیراز رتبه اول دنیا را از نظر تعداد پیوند کبد در یک سال در یک مرکز داره. جالبه بدونین که ایران در زمینه رضایتگیری از خانواده مرگ مغزی و نحوه مصاحبه صاحب رتبه جهانی هست، به این صورت که در واقع کتابی اساتید ایرانی نوشتن در به نام 85 تکنیک روش‌های رویارویی با خانواده مرگ مغزی که الان همکاران ما دارن تدریس میکنن در انجمن اهدای عضو، دارن تدریس میکنن در کشورهای دیگه راجع به این که چجوری با یک خانواده‌ای که عزیزش رو به این صورت از دست داده باید صحبت کرد، چجوری باید فهمید که اون خانواده الان دغدغه‌هاش چیه و چجوری باید دغدغه‌ها رو برطرف کرد.
درسته.
سر مقارن با روز ملی اهدای عضو هر سال در واقع مراسمی برگزار میشه به نام جشن نفس که امسال به دلیل کرونا در واقع ما نمیخوایم که تجمعی داشته باشیم، ولی جشن نفس به صورت غیر حضوری و بدون حضور تماشاچی امشب ساعت 9 برگزار خواهد شد و آنلاین قابل دیدن هست از شبکه‌های مختلف که به سایت ehdacenter.ir میتونن مراجعه کنن و ببینن از چه طریق میشه این کاری کرد. همینطور الان چند ساله، حداقل 3 سال هست که شهرداری، صدا سیما و همه جا دست به دست ما میدن و شهر را میکنن شهر نفس، یعنی که شما حتما در خیابان‌ها بیلبوردهای مربوط به تبلیغات اهدای عضو دیدین، همینطور در مترو که فرهنگسرای مترو همکاری بسیار خوبی با ما کرده و در صدا سیما تیزرها رو مرتب میبینین، زیرنویسها رو میبینین، حتی فیلمهای سینمایی در واقع با اهدای عضو پیوند مرتب داره پخش میشه و در واقع شهر و حتی میتونم بگم کشور به دلیل فعالیت شعب انجمن در 20 شهر مختلف ایران و همینطور واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی در کل کشور، کشور رنگ و بوی اهدای عضو گرفته تا مردم هرچه بیشتر آشنا بشن با این مسئله.
درست. بسیار عالی. خانم دکتر، شما امروز صبح توی یک برنامه دیگه، برنامه صبح و گفتگو، در مورد این که در واقع برای اولین بار خبری رو اعلام کردید که در واقع مردم میتونن برای ثبت نام کارت اهدای عضو، حالا بدون این در واقع صفحه و خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن و با موبایلشون میتونن در واقع این کار رو انجام بدن. اگه ممکنه یک بار دیگه برای ما و همه شنوندگانم این رو توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، اگر کارت نداشته باشیم، اگه به اطرافیانمون نگفته باشیم که نظر خودمون چیه، بعد از مرگ دوست داریم اعضامون رو زیر خاک ببریم که بپوسن یا دوست داریم که احتیاج کنیم به بیمار نیازمند، ممکنه خانواده تصمیم غلطی بگیره. طبق مطالعه‌ای که ما انجام دادیم 48% ممکنه خانواده در اون شرایط نظر مثبت بدن و برای این یه قضیه 50-50 هست و امکان داره که خواست ما این باشه که اعضامون رو اهدا کنیم ولی خانواده این کار نکنن.
بله.
به همین دلیل لازمه که ما به اطرافیانمون این مسئله رو اعلام کرده باشیم. برای این داشتن کارت اهدای عضو مهمه، ولی برای اینکه این مسئله پیش نیاد که بگیم که ما وقت نداریم که بریم دنبالش که مثلا بگیریم یا به هر صورت، ما راحتش کردیم با شماره گیری، یعنی با فرستادن پیام به شماره 34-32 که در واقع روی شماره گیر کلمه اهدا هست. اگر کد ملی رو به 34-32 اسمس کنین، در واقع کارت اهدای عضو درد کمتر از 30 ثانیه برای اون فرد صادر میشه و میتونه تصویرش رو ذخیره کنه یا پرینت بگیره برای خودش پرس بکنه و داشته باشه و لازم نیستش حتی به جایی مراجعه بکنه.
بله خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر نجفی زاده و سپاسگزار از شما از وقتی در اختیار ما قرار دادیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، خیلی متشکرم.
خب اما بخش دوم برنامه امروزمون در مورد دستاوردهای کشورمون در زمینه درمان ناباروری و روش‌های علمی اون هست. با ما همراه باشید، می‌خوایم بریم چشم‌انداز رو بشنویم و با یکی از مسئولین حوزه درمان ناباروری صحبت کنیم.
چشم‌انداز رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
خب بخش چشمنداز در خدمت جناب دکتر احمد وثوق هستیم. ایشون معاون تخصصی و رئیس مرکز درمان ناباروری رویان هستند. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما.
سلام علیکم، منم عرض صبح بخیر و آرزوی سلامتی دارم برای شنوندگان عزیز برنامه شما.
سلامت باشید بزرگ بید. آقای دکتر، ما میخواییم در مورد دستاوردهای کشورمون در زمینه درمان ناباروری صحبت کنیم. یه سوال خیلی شاید در واقع رایجی به این همه مردم باشه، من شاید سوال خودم هم هست. چند وقت پیش، حالا چند وقتی که میگم مشخصا شنیدم، ولی بارها از زبان خیلی متخصصین دیگه هم شنیدم که با توجه به دستاوردهای پزشکی در حوزه درمان ناباروری ما امروز خیلی دیگه نمیتونیم از چیزی تحت عنوان ناباروری حرف بزنیم و تقریبا برای اغلب زوجین این ماجرا فراهم شده، حالا شیوه ها متفاوته. در مورد این انگاره که در الان وجود داره یکم توضیح بدید که آیا این درسته یا خیر و بعد وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تحولاتی که تو زمینهای مختلف پزشکی تو سطح دنیا اتفاق افتاده، تقریبا این تحولات به نوعی در کشور خود ما هم اتفاق افتاده، به ویژه در مورد بحث درمان ناباروری. الان شرایط مراکزی مثل رویان این هستش که اگر که کمترین شانس رو زوجین برای باروری داشته باشن، ما میتونیم از این کمترین شانس استفاده کنیم و این زوجها رو به تو درمان به یک فرزند سالم انشالله این کمک برشون میکنیم و پروسهشون اختتام بدیم. منظور من از این کمترین شانس این استش که حتی اگر به ظاهر اینا ناباروری داشته باشن و عقیم اطلاق بشن، ولی ما بتوانیم با مداخلاتی که انجام میدیم به نوعی بتوانیم از اینا نمونه های به اصطلاح جنسی رو جدا کنیم، از خانم تخمک، از آقای اسپرم استحصال بکنیم، این قاعده خواهیم بود که در محیط آزمایشگاه جنینی تشکیل بشه و این جنین منتقل بشه و فرزند سالمی برسن اینا. این 100% نیستش، نه در ایران نه در هیچ جای دنیا. مشروط بر این استش که این قوه باروری، استعداد باروری بالاخره در زوجین وجود داشته باشه. اگر وجود داشته باشه قطعا میشه که اینا رو امیدوار کرد که درمان ناباروری براشون انجام بشه، ولی در موارد بسیار کمی اساسا اینا به طور کامل عقیم هستن. اینجا هستش که از روش‌های اهدا استفاده میشه. به عنوان مثال اگر مردی به طور کامل و 100% عقیم باشه و مطالعات ژنتیکیش نشون بده که این اساسا کاملا ناباربر هست، اون موقع قانون هم وجود داره در کشور که این زوجین از اهدای جنین میتونن استفاده کنن و صاحب فرزند بشن. نهایتا اگر ما روش های اهدار هم در کنار روش های درمان ناباروری قرار بدیم، بله این انگاره درست هستش که الان دیگه موزلی به نام اینکه زوجین ناباربر باشن به طور کلی نتوانن به هیچ روشی صاحب فرزند بشن تقریبا صفره.
درست.
ولی یه اعتقاد کلی باز هم من و همه دوستان ما که در این زمینه فعالیت میکنن داریم و اون همین هستش که نهایتش این تقدیر الهی هستش.
درست.
یعنی همه این روش رو اگه ما اعمال بکنیم اگر خدا نخواهد اتفاق نخواهد افتاد.
درسته. درسته آیه دکتر. حالا این که در واقع یک بودی هست در مورد این که حالا میشود یا نمیشود، چیزی که خیلی مهمه برای خیلی از مردم این هستش که ما در کشورمون آیا الان همه زیرساختای لازم برای درمان ناباروری رو داریم یا خیر، یعنی الان در ایران ما از حیث تکنولوژیک و علمی آیا همرده سایر کشورهای توسعه یافته هستیم یا خیر.
ببینید مراکزی مثل مرکز درمان ناباروری رویان تمام امکانات به اصطلاح تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای اعمال همه روش‌های ممکن ناباروری رو داره. یعنی هیچ دستگاهی، هیچ تکنولوژی، هیچ محیط کشتی و یا نیروی انسانی که مورد نیاز هست وجود نداره که ما اونو نداشته باشیم. در مراکز مثل رویان همه امکانات در کنار هم تجمیع هستن و همه پروتکل‌ها قابل اجرا در هست. این شاهدش هم این هست وقتی که ما از کشورهای مثل کانادا، مثل اروپا، انگلستان و دیگر کشورها مراجعه کننده برای درمان ناباروری در کشورمون داریم. یعنی این که سطح درمان ناباروری رو مطابق و قابل تراز با که مراکز خوب اروپایی و آمریکایی و استرالیایی میدونن که بیمارها رو به اینجا ارجاع میدن.
بسیاری جناب آقای دکتر وسوق، ما یک بخش رو داریم در برنامه‌مون تحت عنوان نقطه سرخط که در واقع به خبرهایی که در فضای مجازی در مورد موضوع برنامه‌مون هست میپردازیم. موافق هستید که با همین قسمت رو بشنویم؟
بله بفرمایید.
بزرگواریم. پس پشت خط ما باشین. بله. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای حجازیان. آقای حجازیان صبح شما بخیر. چه خبر از فضای مجازی؟
سلام، صبح بهاری شما هم قشنگ و شنوندگان خوبمون. آقای بختیاری عزیز، من گشت و گذاری که داشتم در فضای مجازی در خبرگزاری مهر اعلام شده، مدیر عامل انجمن احیای عضو ایرانیان اعلام کرده سال گذشته 3234 نفر مورد پیوند عضو در کشور انجام شد که عمدترین اونها هم کلیه بوده و همچنین انجام نخستین عمل احیای عضو در سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی، اون از فردی بوده که مرگ مغزی داشته بعد از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده و رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت خبر داد که 25,000 ایرانی در انتظار دریافت عضو هستند و این رتبه در سطح خاورمیانه رتبه اوله و همونطور که مطلع هستید روز گذشتم روز ملی جمعیت بود. به این بهانه هم در سایت دیدار اشاره شده که شیب تند کاهش نرخ باروری در ایران هست که لازم اینه که سازمان آمار هم یه نرخ واقعی باروری رو اعلام کنه که تدبیر بهینه اندیشیده بشه. تأثیر کرونا هم در سلامت باروری تأثیر گذار بوده و هست. دستور وزیر بهداشت هم این بوده که برای بازنگری در شاخصهای برنامه سلامت باروری و همچنین تدوین برنامه جامع مراقبت جمعیت جهت افزایش نرخ باروری توسط مشاور وزارت بهداشت سرکار خانم دکتر خسروی اعلام شده که جهت پوشش بیمه های برخی از خدمات درمان ناباوری و لزوم استفاده از ظرفیت ماموها برای اصلاح ساختار جمعیتی و اصلاح سبک زندگی جهت اصلاح فرایند باروری، این جزء برنامه هاشون بوده و همچنین سیر پیر شدن جمعیت ایران سریعتر از دنیا متاسفانه داره انجام میشه و خانم خسروی هم اضافه کردن که سازمان آمار ایران هم با نرخ واقعی رو واقعا اعلام کنه اگر این آمار رو نداشته باشن.
خیلی ممنونم به چالش مواجه میشه. عزیز خیلی
من در خدمتتون هستم. روزتون قشنگ.
همچنین خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب آقای دکتر با هم خبرها رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم با ادامه
فرمایشات. من در مورد همین خبرهایی که اعلام کردن چند نکته خدمتتون عرض
کنم.
یکی اینکه در مورد بحث کرونا و اینکه تاثیر روی باروری داره باید عرض بکنم که همه بیماری‌های ویروسی به نوعی روی باروری میتوانن مؤثر باشن. اون چیزی که از قدیم ثابت شده همین اوریون هست. اوریونی که کودکان دستن کودکی میگیرن، به اصطلاح مذکرا پسرا در کودکی میگیرن، این ثابت شده هستش که روی باروری اثر میذاره. پیش بینی این هستش که بالاخره این بیماری کرونای کووید 19 هم یک ویروسی هستش که با ایجاد التهاب در ارگانهای جنسی میتواند که سبب ناباروری بشه و خب این دور از انتظار نیستش. این یه بحث بود که خدمتتون عرض کردم. بحث دوم در مورد این رشد جمعیت هست. ببینید یک قسمت از این رشد جمعیت برمیگرده به حمایت‌هایی که باید انجام بشه از زوج‌های نابارور، حمایت‌هایی که باید دولت در برنامه دراز مدتش برای سلامت جامعه ببینه، در سرانه سلامتی که در مجلس مصوب میشه حتما توجه بکنن که هزینه های درمان ناباروری بالا هست و باید پوشش بیمه ای داشته باشه. این کمک میکنه به اینکه ما بتونیم رشد جمعیت رو به یک اندازه متعادلی برسونیم. از اون طرف هم این هستش که ما بیاییم عواملی که باعث کندی رشد جمعیت میشن و ما نگرانی داریم که در 30 سال آینده یکی از پیرترین کشورهای جهان کشور ایران خواهد بود، اون عوامل رو ما شناسایی کنیم و اون عوامل رو برطرف بکنیم. عوامل اقتصادی هست، عوامل مشکلات اجتماعی هستش، همین هزینه‌های سنگین درمان هستش، اینا رو در نظر بگیریم، اون موقع ما میتوانیم که بگیم که ما میتونیم به یک به اصطلاح رشد قابل قبولی در جمعیت برسیم. مطلب سوم در مورد اهدا بود که اهدای عضو که دوست عزیزمون تو خبر آوردن. خب یکی از قسمت‌های اهدای عضو همین به اصطلاح پروتکلی هستش که در مورد اهدای تخمک به خانم‌های ناباربر صورت میگیره. یعنی یک قسمتی از علل ناباربری در خانم‌ها این هستش که تخمدان‌های اینا یا زود از کار میفتن یا به دلیل بیماری و درمان‌هایی که صورت میگیره قابلیتشون از دست میدن. خوشبختانه در ایران امروز خیلی از هموطنان هستن که به صورت داوطلبانه و با حس انسان دوستی مراجعه میکنن و تخمک اهدا میکنن به خانم هایی که ناباروری به علت مشکلات تخمدان دارن. این هم باز از نکات مثبتی است که در کشور ما در حال انجام هست و با حس انسان دوستی به هموطنانمون کمک میکنن و اهدای تخمک انجام میشه.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. به عنوان آخرین بخش ما دودن 1 دقیقه فرصت داریم، اگر که نکته کلام و در واقع توصیه پایینی رو به هموطنانم دارین در خدمتون هستیم.
توصیه من این هستش که زوجین عزیزی که ازدواج میکنن و واقعا تلاش میکنن و 1 سال با تلاششون به فرزند نمیرسن و باروری صورت نمیگیره، هر چه زودتر به مراکز درمان ناباروری مراجعه کنن که هم هزینه‌های متفرقه متحمل نشن و همین که شانس بارور شدن در سنین مناسب از دست ندن. اگه زمان از دست بره، سن بالا بره، انصافا درمان ناباروری و حتی خود باروری طبیعی هم با پیشرفت سن با اشکال مواجه میشه و شانس درمان و یا شانس باروری پایین میاد.
درسته. خیلی ممنونم جناب دکتر وثوق عزیز، معاون تخصصی و رئیس مرکز درمان ناباروری رویان. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. ممنونیم که ما رو امروز هم همراهی کردید. امیدواریم که تونسته باشیم کمی حداقل به عنوان گام کوچکی اطلاعات و آگاهی‌های شما رو هم در مورد اهدای عضو و هم در مورد روش‌های درمان ناباروری افزایش داده باشیم. وقت برنامه‌مون به پایان رسیده و البته همینطور زمان پاسخگویی به سوالمون. میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو در واقع بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو تایار دریافت کنید. فردا پنجشنبه رو هم از یاد نبرید، رأس ساعت 9 صبح در خدمت شما خواهیم بود با یک ویژه برنامه بسیار شنیدنی در مورد روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف. اپلیکیشن ایران صدا رو هم حتما روی گوشیاتون نصب کنید که بتونید هر جا و هر زمان به شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات خودتون محروم نکنید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه برای شما. خدایا رو نگهدارتون.
خب عرض کنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس نامگذاری شده. امسال به دلیل بیماری کرونا و فاصله های اجتماعی راهپیمایی برگزار نخواهد شد، اما مقام معظم رهبری بیانات بسیار ارزشمند و مهمی رو در روز جمعه ایراد خواهند کرد که امیدوار هستیم همه ما در گرامی داشت این روز، یعنی روز جهانی قدس، با شنیدن این بیانات